در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 18 مهر ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 10 ماه اکتبر سال 2015 میلادی. و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله 45 دقیقه همراهی میکنم و همکارم هانا کاویانی هم اینجاست. با دستی پر از خبر اجازه بدید که در این روز جهانی ضدیت با اعدام و تلاش برای ملغا شدن مجازات مرگ بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو از هانا کاویانی.
با سلام. رئیس جمهوری، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه در پیام‌های جداگانه کشته شدن حسین همدانی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران در سوریه را تسلیت گفتند. حسین همدانی که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 و روز عاشورای آن سال فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بود، عصر پنج شنبه در حومه شهر حلب سوریه کشته شد. سپاه پاسداران گفته که او به دست نیروهای گروه حکومت اسلامی کشته شده است. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، روز جمعه گفت بر اساس نشانه‌هایی که در دست دارد، 4 موشک کروز روسیه به دلیل بروز اختلال در عملکردشان به جای سوریه در خاک ایران فرود آمدند. این نخستین اظهار نظر رسمی یک مقام آمریکایی درباره افتادن شماری از موشک‌های کروز روسی در خاک ایران است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز پنج شنبه گزارش رسانه‌های غربی را در مورد سقوط این موشک‌ها در خاک ایران تکذیب کرده بود. در ایران نیز سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به خبرگزاری فرانسه گفت که نمی‌تواند این گزارش‌ها را تایید کند. پنتاگون روز جمعه اعلام کرد که برنامه آموزش نظامی مخالفان میانه‌روی بشار اسد را تغییر می‌دهد و بر پشتیبانی از گروه‌های اپوزیسیونی که هم‌اکنون در داخل خاک سوریه حضور دارند تمرکز می‌کند. بنابر بیانیه پنتاگون، اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، دستور داده است از این پس تجهیزات و سلاح در اختیار رهبران گروه‌های برگزیده قرار گیرد تا در اقدامی هماهنگ در داخل مناطق تحت کنترل گروه خلافت اسلامی پیش روند. معاون وزیر دفاع آمریکا گفت تجهیزاتی که به رهبران این گروه‌ها داده خواهد شد، تجهیزات اولیه است و شامل سلاح‌های پیچیده از جمله راکت‌های ضد تانک و موشک‌های زمین به هوای قابل حمل توسط نفر نمی‌شود. برنامه پیشین پنتاگون برای آموزش افراد در خارج از سوریه و فرستادن آنها به میدان نبرد بودجه حدود 500 میلیون دلار داشت. این طرح قرار بود حدود 5400 تن را آموزش دهد، اما تنها موفق به آموزش 60 تن شد. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته های یکی از نمایندگان مجلس را مبنی بر نگارش گزارش بررسی برجام در بیرون از کمیسیون تایید کرد. پیشتر محمد رضا تابش از نمایندگان نزدیک به اصلاح طلبان گفته بود که گزارش کمیسیون بررسی توافق هسته‌ای در بیرون از مجلس تهیه شده است. حال علایالدین بروجردی در این باره گفته است که یک نماینده دیگر مجلس، علیرضا زاکانی، نیز تاکید کرده که این گزارش در بیرون از مجلس و توسط عده‌ای از افرادی که دانشگاهی خوانده شده‌اند نوشته شده است. علایالدین بروجردی این گزارش را گزارشی بد خواند که به گفته او ضربه بدی به کشور زده است. پلیس افغانستان اعلام کرد که در یک عملیات ویژه که با پشتیبانی هوایی ناتو انجام شد، حدود 100 تن از افراد طالبان کشته و 50 تن از آنها مجروح شدند. این عملیات توسط پلیس مرزی افغانستان پس از ورود 10 تن از افراد طالبان از پاکستان به افغانستان در منطقه شوراوک در ولایت قندهار انجام شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از هانا کاویانی میشنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید که نشانه‌هایی به دست آمده که حاکی از آن است که 4 موشک کروز روسیه به جای سوریه در خاک ایران فرود آمدند. 75,000 کلاس اولی امسال از تحصیل باز ماندند.
این موضوع دلایل مختلفی داره. یک دلیلش که به خود مردم برمیگرده مسئله فقره، برای اینکه خیلی از این کودکان ناچارن کار بکنن و کودکان کار محسوب میشن.
وزیر کار و رفاه اجتماعی حاشیه‌های ایجاد شده در مورد نامه او و 3 وزیر دیگر کابینه به رئیس جمهوری ایران را بی اخلاقی سیاسی و کوه از کاه ساختن نامید. امروز شنبه، روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ است. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نشانه‌هایی در دست دارد حاکی از اینکه 4 موشک کروزر روسیه به جای سوریه در خاک ایران فرود آمدند. در تحولی دیگر، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که دولت باراک اوباما قصد دارد به برنامه آموزش و کمک مخالفان میانه روی رژیم بشار اسد در سوریه پایان دهد، اما اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که برای گفتگو با مقامات ناتو به اروپا سفر کرده میگوید که ایالات متحده به تعهد خود برای یاری دادن به شبه نظامیان مخالف بشار اسد همچنان وفادار است. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
دولت ایالات متحده گزارش‌های مربوط به سرنگونی 4 موشک کروز روسی در خاک ایران را تایید کرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در لندن اعلام کرد که نشانه‌هایی در دست است که 4 موشک کروز روسیه به جای سوریه در خاک ایران سقوط کردند. سخنان آقای کارتر که در کنفرانس خبری مشترک او با مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا ایراد شد، نخستین اظهار نظر رسمی و آشکار یک مقام ارشد دولت آمریکا محسوب می‌شود. 4 موشک سرنگون شده از جمله 26 موشکی بودند که از طریق یک ناو جنگی روسیه در دریای خزر شلیک شدند، ولی به علت نقص فنی در نقاطی از ایران فرود آمدند. پیشتر رسانه‌های آمریکایی به نقل از 2 مقام این کشور که نامشان اعلام نشده بود، خبر سقوط 4 موشک کروز در خاک ایران را گزارش کرده بودند، ولی مقام‌های روسی در تلاش برای تکذیب این خبر گفتند که موشک‌های پرتاب شده به هدف‌های خود در خاک سوریه اصابت کردند. در ایران هم گزارش‌های ضد و نقیضی در این زمینه منتشر شده و کاخ کرملین در تلاشی دیگر اعلام کرده که ایران به طور رسمی سقوط موشک‌های کروز روسیه در خاک خود را تکذیب کرده است. وزیر دفاع آمریکا در کنفرانس خبری لندن با اشاره به عملیات روسیه در سوریه گفت که این اقدامات هم برای منطقه و هم برای خود روسیه خطرآفرین است و استراتژی آنها در سوریه اساساً ناقص و معیوب است و اشتباهی که روسیه مرتکب می‌شود تنها موجب گسترش جنگ‌های داخلی سوریه خواهد شد. وزیر دفاع آمریکا در مورد دخالت جمهوری اسلامی در سوریه نیز گفت بدیهی است که ایران از اسد پشتیبانی می‌کند و این یکی از آثار نفوذ زیانبخش دولت ایران در منطقه است که آمریکا می‌کوشد با آن مقابله کند. آقای کارتر افسود که به دلیل همین سیاست‌های دولت ایران است که واشنگتن در کنار دوستانش در سراسر خاورمیانه قرار دارد و بر آن تأکید می‌کند. وزیر دفاع آمریکا آموزش شبه نظامیان سوری را که با گروه خلافت اسلامی هم مقابله خواهند کرد از اجزای کلی استراتژی مقابله با داعش توصیف کرد و گفت که واشنگتن به تعهد خود برای پشتیبانی از شبه نظامیان سوری وفادار است و به بررسی بهبود این برنامه پرداخته است. در آمریکا رسانه‌های گوناگون ضمن انتقاد از نارسایی‌های این برنامه گزارش دادند که دولت اوباما بر آن است تا آموزش و کمک شبه نظامیان مخالف بشار اسد را متوقف کند، ولی سخنان وزیر دفاع آمریکا از تغییر این برنامه و گسترش آموزش افراد رزمنده سوری حکایت دارد. شبکه MSNBC بامداد آدینه گزارش داد که ممکن است تعداد این رزمندگان به 5000 تن بالغ شود. وزیر دفاع آمریکا در واکنش ناتو به عملیات روسیه هم گفت که 2 چپه شرقی و جنوبی ناتو باید در برابر تهدیدها و تجاوزهای روسیه از اوکراین گرفته تا نفوذ به مرزهای هوایی ترکیه متحد باقی بمانند. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که دخالت نظامی روسیه در سوریه توافقی را که ماه گذشته بین گروه‌های مخالف و دولت دمشق برای استقرار آتش‌بس در بخش‌هایی از سوریه صورت گرفته بود برهم زد و تلاش‌های دیپلماتیک جهت پایان دادن به جنگ‌های 4 ساله این کشور را نیز بی‌اثر ساخت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که محمد لطفی، نماینده سازمان‌های مردم نهاد با نام اختصاری سمنها، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از وجود 75,000 کلاس اولیه بازمانده از تحصیل در ایران خبر داد. محمد لطفی گفته است این از جمله نکات مطرح شده در سومین نشست شورای سازماندهی کودکان کار و خیابان بود که در آن در آستانه روز جهانی فقر زدایی به مسائلی از جمله کاهش فقر و آموزش کودکان نیز پرداخته شد. رادیو فردا درباره 75,000 کودک کلاس اولی بازمانده از تحصیل دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا را جویا شده است.
این موضوع دلایل مختلفی داره. یک دلیلش که به خود مردم برمیگرده مسئله فقره، برای اینکه خیلی از این کودکان ناچارن کار بکنن و کودکان کار محسوب میشن و به این ترتیب خانواده های اونا مایل نیستن که اونا به تحصیل بپردازن که براشون هزینه ایجاد میکنه، در حالی که کار کردن اونا براشون درآمد درست میکنه. از طرف دیگه جاهایی هست که دسترسی به تحصیل وجود نداره، یعنی رفتن به مدرسه به این آسونی نیست. علاوه وجود این هزینه‌ای که برای تحصیلات هست باعث شده که عده‌ای نتونن واقعا دسترسی پیدا بکنن به تحصیلات و این شاید ناشی از سیاست‌های نادرست دولت باشه. به این دلیل که دولت مقدار زیادی هزینه‌ها رو صرف سواد آموزی کسانی می‌کنه که در سنین بالا قرار دارن، یعنی یا دارن از بازار کار خارج میشن یا خارج شدن، در حالی که این رو میتونه به فعالیت‌های داوطلبانه موکول کنه و هزینه های این رو در واقع صرف آموزش پرورش کسانی بکنه که از پایین نیاز به آموزش دارن و هر سال به تعداد بی سوادان از پایین اضافه نشه. موضوع دیگه این هستش که دولت در مورد تکلیف های قانونی که بر عهده‌اش گذاشته شده، چه در قانون اساسی چه در قوانین جاری، کوتاهی کرده واقعا در این زمینه و به علاوه خود قوانین هم درست اجرا نمیشه از جهت دیگری، به این معنی که خب ایران هم به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده، هم در قوانین مربوط به آموزش پرورش عمومی اجباری والدین مکلف هستند که فرزندانشون رو ثبت نام کنن و حتی ممکنه مجازات زندان در انتظارشون باشه که اگر این کارو نکنن. ولی خب میدونیم که نه اطلاعات این کار وجود داره، نه دولت قادر هستش که این قوانین رو درست اجرا بکنه. همینا شاید دست به دست هم داده و باعث شده که هر سال تعداد زیادی از کودکان قادر به ورود به صحنه آموزش نباشن.
آقای قاضیان، از دیدگاه شما چرا دولت ایران به اندازه کافی از سمنها یا همون سازمانهای مردم نهاد در رابطه با کودکان حمایت نمیکنه و به اونها به اندازه کافی میدان داده نمیشه؟
برای اینکه ماهیت و ساختار و هویت تاریخی حکومت ما به گونه است که به این گونه از تشکل‌ها با بدبینی نگاه میکنه، هم به جهت اینکه احساس میکنه اونا ممکنه خطری باشن برای دوام و ثبات حکومت، به این معنی که اونا امکان داره که مردم رو بتونن سازمان بدن، خواسته ها رو سازمان بدن، تقاضاها رو سازمان بدن و به این ترتیب در برابر دولت قد علم کنن و به اصطلاح از دولت مستقل بشن. دولت مایل هست که همه چیز در کنترل خودش باشه، هم حرکت های ناخواسته و از پیش اعلام نشده و نامشخص، هم جاهایی که قرار سازماندهی بشه و تبدیل بشه به جایی برای نیرومند شدن مردم. میخواد اینا رو کنترل کنه برای اینکه اونا رو تهدیدی برای خودش میدونه، در حالی که در واقع در همه جامعه ها وجود یک جامعه مدنی نیرومند، یک نوع سپر دفاعی برای دولت ها هم هست، یعنی باعث میشه اونا در برابر شورشیگری هرج و مرج گونه که ناشی از اینه که جایی برای تقاضاها و خواسته های مردم نیست بتونه دووم بیاره، چون این سازمان ها کمک میکنن که این تقاضاها روال پیدا کنه، نظم پیدا بکنه، یک کانال پیدا بکنه و این کانال سیلاب خواسته ها رو مهار میکنه و نمیذاره این کاملا به بدنه دولت بخوره و دولت رو نابود بکنه. اما چون دولت به قدرت سرکوبگری خودش متکی است و تصور میکنه که میتونه مخالفان رو به این ترتیب منکوب بکنه، از اینجور سازمان ها و نهادها هم که به جامعه مدنی قدرت میده و اون رو نیرومند میکنه مانع میشه و به این ترتیب سازمان های غیر دولتی رو هم که یکی از مجاری سازماندهی سازمان جامعه مدنی هستن جلوگیری میکنه ازشون.
محمد لطفی، نماینده سمنها، به خبرگزاری ایلنا گفته که به همت مرجع ملی حقوق کودک و وزارت تعاون، یک بانک یا سامانه اطلاعاتی کودکان در حال شکل گرفتنه و کودکان بر اساس شماره ملی ثبت میشن و معلوم میشه که کودک کجا زندگی میکنه و چگونه میشه از او حمایت کرد. از دیدگاه شما ایجاد چنین سامانه‌ای تا چه حد میتونه به بهبود وضعیت کودکان کار در ایران کمک کنه؟
از این جهت که ما در حال حاضر نمیدونیم کودکانی که از تحصیل باز میمونن در هر مقطعی یا اساسا وارد آموزش پرورش نمیشن یا الان مشغول کار هستن، کیا هستن، کجا هستن، چه توزیعی در سطح کشور داره. از این بابت خب خیلی میتونه مناسب باشه، اطلاعات جامعی میده به برنامه‌نویسان و سیاستگذاران برای اینکه بتونن در این زمینه فکری بکنن و همطور پژوهشگران برای اینکه بفهمن که ماجرا از چه قرار هست. از این بابت بولد ممکنه سودمند باشه و همطور اقدامات قانونی رو هم در زمینه کسانی که مانع تحصیل و آموزش کودکان میشن راحت تر بکنه. اما چون هم این نیازمند زیرساختهای فنی و زیرساختهای نرم افزاری هست و تا به حال در این زمینه دولت نشون نداده که خیلی موفق باشه، به چشم انداز خیلی امیدوار کننده ای وجود نداره و به علاوه همیشه در نظام هایی که سعی میکنن مردم رو کنترل کنن وجود چیزهای از این دست همیشه مایه نگرانی خواهد بود، حتی وقتی که به کودکان مربوط میشه و نه بزرگسالان.
نماینده سازمان های مردم نهاد با نام اختصاری سمنها در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از وجود 75 هزار کلاس اولیه بازمانده از تحصیل در ایران امسال خبر داده است و با دیدگاه حسین قاضیان جامعه شناس مقیم آمریکا درباره این مسئله آشنا می شدید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
ممنونیم که همراه ما هستید. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی و یکی از چهار وزیری که در نامه به رئیس جمهوری درباره رکود بازار سرمایه هشدار داده بود، میگوید حاشیه‌های ایجاد شده پیرامون این نامه ناشی از بی اخلاقی سیاسی است. آقای ربیعی نگاشتن این نامه را امری معمول دانسته که حاکی از بحران بر اقتصاد ایران نیست. بشنویم از همکارم هومن عسکری.
علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی 16 مهر ماه در گفتگوی ویژه خبری با شبکه 2 صدا و سیما بازتاب گسترده نامه خود و 3 تن دیگر از همکارانش به حسن روحانی رئیسشان را مصداق از کاه کوهی ساختن دانست و تصریح کرد که از این دست نامه ها بسیار نوشته است. علی طیب نیا، محمد رضا نعمت‌زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در این نامه به حسن روحانی درباره شرایط حاکم بر بازار سرمایه ایران هشدار داده و گفته بودند از دی ماه سال 1392 خورشیدی بازار سرمایه شاهد افتی بی سابقه بوده است. علنی شدن نامه چهار وزیر و توضیحات متعاقب آقای ربیعی گمانه‌های بسیاری را درباره علل و انگیزه‌های سرگشاده شدن این نامه مطرح کرد. پیشتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان در تهران، به رادیو فردا گفته بود که یکی از گمانه‌های مطرح شده درباره دلایل نوشتن نامه چهار وزیر واکسینه کردن خود در برابر تبعات احتمالی شرایط کنونی در آینده است.
چهار تا وزیری که تو حوزه تولید تو واقعیت‌های اقتصادی دخالت دارن، وزیر دفاع هم همینطور، برای اینکه صنایع دفاعی توی بخش صنعتی مهمی در اقتصاد ایرانه. اگر صنایع خودروسازی حدود 1% یا 1.5 تا 2% کشور رو تشکیل میده، صنایع دفاعی هم کمتر از اون نیست. به این جهت وقتی با این بحران روبرو شدن، در درجه اول در آستانه استیضاح که قرار گرفتن، یه جوری به نظر میرسه که دارن جناحین خودشونو میبندن، یه مقدار خودشون رو جلو جلو واکسینه میکنن، مسئولیت میدن که مشکلات ایش ما گفت.
انتشار این نامه نوک پیکان انتقادهای جناح محافظه‌کار را به سوی دولتی نشانه گرفت که با شعار تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران این نامه را در تعارض با سخنان حسن روحانی مبنی بر عبور از رکود دانست. با این حال علی ربیعی این برخوردها را بی اخلاقی سیاسی برای زمینگیر کردن دولت خواند و تأکید کرد که موضوع نامه، یعنی همان بازار سرمایه و بورس کشور، در کل تنها 5% از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. حمید میرمعینی، کارشناس بورس و بازار سرمایه در تهران، درباره سهم بازار بورس در اقتصاد ایران می‌گوید:
شاخص‌های متفاوتی از نسبت مشارکت یا نسبت سهم بازار سرمایه نسبت به اقتصاد وجود دارد. ولی از جمله مهمترین شاخص‌ها و معیارهای میزان مشارکت بازار سرمایه در اقتصاد ملی، نسبت ارزش بازار سرمایه تقسیم بر تولید ناخالص داخلی است. این نسبت الان در حال حاضر در حدود 20% هست. به نوعی میشه گفتش که تأمین مالی که بنگاه‌های اقتصادی کشور نسبت به GDP از طریق بازار سرمایه انجام میده الان حدود 20% است. از زمان تنظیم نامه وزارت تا امروز حدود 20000 میلیارد تومان کاهش ارزش داشته دوباره بازار، یعنی به همین صورت اگه بخواد ادامه پیدا بکنه وارد یک بازار سرمایه ما و به تبع اون اقتصاد ما وارد شاید یه بحران بشه.
روزنامه کیهان هم در گزارشی نامه‌نگاری این چهار وزیر و علنی کردن آن بعد از گذشت یک ماه را نشانی از عدم دسترسی وزیران به رئیس جمهوری و وجود اختلاف در تیم اقتصادی دولت توصیف کرد. اینک وزیر کار به عنوان یکی از نویسندگان نامه میگوید جای نگرانی نیست و اقدام او و همکارانش در انگشت گذاشتن بر کاهش حدود 180000 میلیارد تومان در بازار سرمایه را تبعیت از مشی رئیس جمهوری خواند که به گفته ربیعی برای اینکه بتواند تصمیم گیری کرده و دستور بدهد خواهان کتبی شدن مسائل است. علی ربیعی در این حال گفته که در هیئت دولت همه وزیران در عمل سربازانی هستند که تصمیم‌ها را اجرایی می‌کنند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
و همان گونه که پیشتر گفتم، 10 اکتبر یعنی امروز شنبه، روزی که 21 دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم، برابر با 18 مهر ماه، برابر است با روز جهانی مقابله با مجازات اعدام. ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ که در برگیرنده سازمان‌های غیر دولتی، کانون‌های وکلا، نهادها و اتحادیه‌های محلی است، به مناسبت 13 سالگرد تعیین این روز به نام روز جهانی علیه مجازات مرگ، در ارتباط با سهم عمده اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر اعلام کرده که قاچاق مواد مخدر نباید به اعدام بیانجامد. بکتاش خمسه‌پور.
ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ میگوید در حالی که جنبش الغای مجازات اعدام در حال اجراست، مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر بین سالهای 1980 تا 2000 میلادی به سیستم قانونی بسیاری از کشورها اضافه شده است. ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ افزوده است امروزه این روند رو به کاهش است، گرچه در برخی از کشورها جرائم مربوط به مواد مخدر دلیل اصلی مجازات مرگ و اعدام محسوب می شود. بنابر آمارها حکم اعدام برای تمامی جرائم در 100 کشور لغو شده، 34 کشور خواهان الغای این حکمند، در حالی که مجازات مرگ در 58 کشور و منطقه اجرا می شود. آمارها حاکی است در سال 2014 میلادی حکم اعدام در 22 کشور اجرا شده است. به گزارش ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ، احکام اعدام در ارتباط با جرائم مواد مخدر در 33 کشور اعمال می شود که بالاترین میزان آن در چین، اندونزی، ایران، مالزی، عربستان، سنگاپور و ویتنام است. در گزارش ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ اشاره شده است به اظهارات آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی، که سال قبل طی جلسه‌ای با حضور جمعی از مسئولین قضایی در مورد مسئله مواد مخدر و قاچاق گفت، نیاز ضروری به یک تغییر در قانون احساس می شود به این دلیل که هدف نهایی از قانون باید اجرای عدالت باشد، در حالی که در واقعیت این هدف در اغلب موارد حاصل نمی شود و متاسفانه امروزه می بینیم که علارغم وجود قوانین مربوط به مواد مخدر، این قوانین تأثیری نداشته است. پایان نقل قول. سازمان عفو بین الملل گزارش داده است از اول ژانویه و آغاز سال جاری میلادی تا 20 سپتامبر، یعنی از 11 دی ماه سال پیش تا 29 شهریور ماه همین سال، ظرف 8 ماه و اندی اخیر، حداقل 829 مورد اعدام در ایران اجرا شده که حداقل 571 مورد آن مرتبط با جرائم مواد مخدر بوده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد. و شما شنونده خوب رادیو فردا نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید و صداتون به جایی نمیرسه. البته که میرسه.
سیاست خامنه این است که مردم ایران را گرسنه، سرکوب شده و خوار نگه دارد تا بتواند ولایت فقیه را آبرجا نگه دارد و چنین سیاستی به عنوان یک سیاست شکست خورده در 36 سال گذشته برای مردم ایران ثابت شده. تاکسی ها را سوار شدید ببینید مردم راجع به این رهبر چه میگویند.
خواستم با آقا خامنه‌ای بگم که شما هیچ توجه به لحن صحبتاتون تا حالا کردید. شما هم دارید میگید ما، شاه خدا جاموز هم میگفت ما، پس مردم چی میشن؟ سخنرانی اخیرتون دارید میگید که هیچ نفعی برای ما نداره، پس نفع مردم چی میشه؟ این همه خونی که ریخته شد چی میشه؟ این همه جانباز چی میشن؟ این همه زنی که بیوه شدن چی میشه؟ این همه بچه شهید که بیکر چطور چی میشن؟ این مردم چی میشن؟ فقط خودتون و خودتون و خودتون، فقط ما مردم نیستن دیگه.
آقای خامنه‌ای، شما میگویید که رابطه با آمریکا ممنوع است، درست؟ فکر نمی‌کنید دیگر این حنا رنگی ندارد؟ برای ملت آگاه و فهیم ایران این دیگر پایه ای ندارد. این حرفها را فقط برای بسیجی ها و عده‌ای از آخوندها بزنید. علامت این است که شما پشتیبان از طرف ملت ندارید.
این روسی مگر از دریای خزر میتونه استفاده نظامی کنه؟ چرا استفاده نظامی میکنه از دریای خزر؟ هشکم بهش نمیگه آقا این دریا مگم ارسه بابات یه تو از اونجا موشک میندازی میخوای سوریه حمله کنی، برو حمله کنی. چرا از دریایی که با 5 تا کشور مشترکی از اونجا حمله میکنی؟ بابا ایران بره بگه آخه این دریا مال ما هم هست.
بابا این ملت که احمق نیستن. هی آل سعود، آل سعود، خودتون مقصر نیستید که این همه مردم رو ازش برید زیارت، بردید حج، بردید یک کشور دیگانه.
ما چی بدبختی میکشیم از دست رئیس جمهوری ایران و خامنه‌ای؟ یه کارگر ساختمانی میره و بالای ساختمان کار میکنه، از 30,000 تومان میگیرد، جان خوش را از دست میدهد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اگر موافقید سری بزنیم به صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده و بشنویم خبرهای ورزشی را از او.
در تازه ترین جدول رده‌بندی اتحادیه جهانی کشتی، نام حمید سوریان اسطوره کشتی فرنگی جهان حذف شده است. در این جدول ماهانه که اتحادیه جهانی کشتی فرنگیکاران برتر جهان را معرفی می کند، قاسم رضایی و حبیب الله اخلاقی از ایران به ترتیب در اوزان 98 و 85 کیلوگرم دوم و سومند. بقیه فرنگیکاران ملی پوش ایران در رده های چهارم تا دهم اوزان خود دیده می شوند. اما نام حمید سوریان دارنده 7 مدال طلای جهانی و المپیک در فهرست 20 نفره وزن 59 کیلو دیده نمی شود. سوریان در جریان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان 2015 در لاس وگاس به دلیل با سر ضربه زدن به صورت حریف جمهوری آذربایجان بازنده اعلام و طبق مقررات از جدول رقابت‌ها کنار گذاشته شد. روز جمعه آخرین بازی باقی مانده از مرحله 16 نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های ایران در تهران برگزار شد و تیم نفت تهران با پیروزی 5-0 مقابل تیم دیانای باقرشهر به دور 1/8 رسید. نفت 2 گل در نیمه اول و 3 گل در نیمه دوم به ثمر رساند که از این 5 گل 2 تای آن پنالتی بود. این مسابقه در شرایطی برگزار شد که باران شدید دقایقی قبل از مسابقه باعث آب گرفتگی زمین و سخت شدن کار بازیکنان شده بود. ظرف 24 ساعت گذشته ده‌ها مسابقه فوتبال در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در نقاط مختلف جهان برگزار شد که طی آن برخی تیم‌های بزرگ جهان شکست خوردند. با این وجود آلمان همچنان در سطح این گروه 6 تیمی قرار دارد. جمهوری ایرلند سوم است و لهستان دوم. در آمریکای جنوبی تیم ملی آرژانتین نایب قهرمان جهان نیز در خانه و بدون ستاره خود لیونل مسی بازی را به اکوادور با 2 گل واگذار کرد. گل‌هایی که به گزارش شبکه بین اسپورت ظرف 2 دقیقه در دقایق 81 و 82 توسط فریکسون رازو و فیلیپ کایسدو درون دروازه آرژانتین جای گرفت.
گل فیلیپ کایسدو 2-0.
تیم ملی فوتبال برزیل هم در سانتیاگو در برابر شیلی تسلیم شد و با 2 گل شکست خورد. این اولین بازی از مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در منطقه آمریکای جنوبی بود که در آن فعلا برزیل و آرژانتین بدون امتیازند. و در پیست اتومبیل رانی سوچی در روسیه امروز شنبه زمانگیری برای تعیین خط رانندگان در مسابقه جایزه بزرگ روز یک شنبه انجام خواهد شد. تا کنون در 14 مسابقه فرمول 1 که در سال جاری برگزار شده لوئیس همیلتون بریتانیایی اول است و پشت سر او دو آلمانی قرار دارند، نیکو روزبرگ و سباستیان فتل. 15 مسابقه فرمول 1 سال 2015 روز یک شنبه فردا برگزار خواهد شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 بامداد شنبه 18 مهر ماه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه هفتگی جامعه بیشترین سهم رو در اون داره. اما همچنان که میدونید هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره و همکارم هانا کاویانی اینجاست با تازه ترین اونها.
با سلام. رئیس جمهوری، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه در پیام‌های جداگانه کشته شدن حسین همدانی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران در سوریه را تسلیت گفتند. حسین همدانی که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 و روز عاشورای آن سال فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بود، عصر پنجشنبه در حومه شهر حلب سوریه کشته شد. سپاه پاسداران گفته که او به دست نیروهای گروه حکومت اسلامی کشته شده است. دقایق پیش پیکر حسین همدانی وارد ایران شد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز جمعه گفت بر اساس نشانه‌هایی که در دست دارد 4 موشک کروز روسیه به دلیل بروز اختلال در عملکردشان به جای سوریه در خاک ایران فرود آمدند. وزارت دفاع روسیه این خبر را تکذیب کرده و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به خبرگزاری فرانسه گفته که نمی‌تواند این گزارش‌ها را تایید کند. پنتاگون روز جمعه اعلام کرد که برنامه آموزش نظامی مخالفان میانه‌روی بشار اسد را تغییر می‌دهد و بر پشتیبانی از گروه‌های اپوزیسیونی که هم‌اکنون در داخل خاک سوریه حضور دارند تمرکز می‌کند. بنابر بیانیه پنتاگون، اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا دستور داده از این پس تجهیزات و سلاح در اختیار رهبران گروه‌های برگزیده قرار گیرد تا در اقدامی هماهنگ در داخل مناطق تحت کنترل گروه خلافت اسلامی پیش روند. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته های یکی از نمایندگان مجلس را مبنی بر نگارش گزارش بررسی برجام در بیرون از کمیسیون تایید کرد. پیشتر محمد رضا تابش از نمایندگان نزدیک به اصلاح طلبان گفته بود که گزارش کمیسیون بررسی توافق هسته‌ای در بیرون از مجلس تهیه شده است. حال علایالدین بروجردی در این باره گفته است که یک نماینده دیگر مجلس، علیرضا زاکانی، نیز تایید کرده که این گزارش در بیرون از مجلس و توسط عده‌ای از افرادی که دانشگاهی خوانده شده‌اند نوشته شده است. علایالدین بروجردی این گزارش را گزارشی بد خواند که به گفته او ضربه بدی به کشور زده است. پلیس افغانستان اعلام کرد که در یک عملیات ویژه که با پشتیبانی هوایی ناتو انجام شد، حدود 100 تن از افراد طالبان کشته و 50 تن از آنها مجروح شدند. این عملیات توسط پلیس مرزی افغانستان پس از ورود 10 تن از افراد طالبان از پاکستان به افغانستان در منطقه شوراوک در ولایت قندهار انجام شده است. گروه طالبان هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی افزایش اعتراضات در نوار غزه، سربازان اسرائیلی روز جمعه با تیراندازی به آن سوی مرز 5 نفر را در غزه کشتند. معترضان فلسطینی به مرز اسرائیل نزدیک شده و در حال سنگ پرانی و آتش زدن لاستیک بودند. در این درگیری 30 تن نیز مجروح شدند. این اعتراضات برای اعلام همدردی با معترضان فلسطینی در بیت المقدس و کرانه باختری رود اردن شکل گرفته بود. در همین حال در روز جمعه یک مرد جوان یهودی در جنوب اسرائیل با چاقو 2 عرب اسرائیلی و 2 فلسطینی را زخمی کرد. در شمال اسرائیل هم پلیس یک زن عرب شهروند اسرائیل را که گفته شده قصد حمله با چاقو داشته با شلیک گلوله زخمی کرد. تنش در اورشلیم و کرانه باختری رود اردن در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است. کمیته نروژی نوبل صلح از میان 273 نامزد دریافت این جایزه گروه چهارگانه گفتگوی ملی تونس را برگزید که ائتلافی از سازمانهای مدنی در این کشور است. این ائتلاف چهارگانه متشکل از اتحادیه کارگران تونس، کنفدراسیون صنعت، تجارت و صنایع دستی تونس، اتحادیه حقوق بشر این کشور و انجمن وکلای تونس است.
سپاسگزارم. خبرها را از هانا کاویانی میشنیدیم و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه جامعه. جامعه کاریست از بنیامین صدر. اما اگر پایان برنامه جامعه و مجله نیمه شب ما نقطه پایانی هم بر روز شما خواهد بود و به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک صبح شنبه دلپذیر و کم دغدغه براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه. دوباره یک نام، بابک زنجانی، سرمایه‌دار زندانی که روزنامه‌ها و رسانه‌های ایران او را به عنوان میلیاردر نفتی هم معرفی می‌کنند. این بار نام بابک زنجانی نه تنها به دلیل زندانی بودنش که به خاطر برگزاری دادگاهش در هفته گذشته بارها در رسانه‌ها مطرح شد. دادگاهی پرحاشیه که نام بسیاری از افراد صاحب نفوذ و متمول در اون برده شد، از وزیر و وکیل تا مباشر و مشاور. اما این دادگاه و دادگاه‌ها و پرونده‌های مشابه در ایران چه تأثیری بر اعتماد عمومی داره؟ به نظر شما یا اعتماد عمومی در جامعه ایرانی با برگزاری دادگاه‌های از این دست که به ظاهر با انگیزه مبارزه با فساد برپا میشه تقویت میشه، یا تأییدی بر دلیل بی‌اعتمادی مردم؟ من بنیامین صدر این هفته هم مثل هر هفته همراه شما هستم با مجله هفتگی جامعه. این بار به سراغ یک موضوع بحث برانگیز در جامعه ایرانی میریم: اعتماد عمومی و دلایل بی‌اعتمادی. اینکه اعتماد تا چه اندازه بر تقویت روحیه مشارکت و مسئولیت پذیری مردم تأثیر داره. با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید. چند روز پیش روزنامه شرق چاپ تهران به بهانه برپایی دادگاه بابک زنجانی با حسین راخفر، اقتصاددان نام‌آشنای ایرانی، گفتگوی کرد و از آقای راخفر پرسید که آیا افکار عمومی به برخورد دستگاه‌های نظارتی ایران با فساد اعتماد دارند، و آقای راخفر در پاسخ گفت که آنچه آسیب خورده اعتماد مردم به عنوان بزرگترین سرمایه جامعه به عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس، دستگاه قضایی و دستگاه‌ها و نهادهای مشابه نظارتی است. به گفته این اقتصاددان ایرانی هیچ شفافیتی نسبت به استفاده از منابع عمومی در ایران وجود نداره و تا زمانی هم که این گزارش‌ها به صورت صحیح منعکس نشه و به گفته آقای راخفر صورت شفافی از اطلاعات در اختیار مردم نباشه، این اعتماد از دست رفته بازسازی نمیشه. حسین قاضیان، جامعه شناس، مهمترین دلیل بی‌اعتمادی عمومی در جامعه ایران رو ارزیابی غیرمنصفانه و نادرست نهادهای نظارتی میدونه.
در گذشته در پرونده‌های متعددی این نهادها نشون دادن که قادر به بررسی و ارزیابی و تحقیق درست و منصفانه نیستن. به این که اعتماد به اونها از بین رفته. علاوه بر این نهادهای مستقلی هم وجود ندارن برای تحقیق و بررسی. رسانه‌های آزاد وجود ندارن که بتونن با جستجوگری خودشون نشون بدن که حرفای حکومت درست.
این جامعه شناس معتقده که بی‌اعتمادی مدت هاست که نقش‌های اجتماعی رو هم علاوه بر افراد و اشخاص تخریب کرده.
بی‌اعتمادی از سطح عدم اعتماد من به یعنی شخص فراتر رفت. ما به نقش‌ها هم بی‌اعتماد شدیم. الان ممکنه من به رانندگی تاکسی، اونا به من به عنوان روزنامه‌نگار یا شما به عنوان روزنامه‌نگار، ما به معلم، معلم به ما به عنوان شاگرد و امثال اینها دیگه اعتماد نداشت. و از اون بدتر اعتماد به نهادها هم کاهش پیدا کرد. یعنی این گستردگی بی‌اعتمادی و فراتر رفتنش از شخص به نقش‌ها و به نهادها باعث شده که این بی‌اعتمادی در جامعه ما گسترده بشه. به چی دیگه میشه اعتماد کرد به اصطلاح عادی اگه بخوایم حرف بزنیم؟ این یک تنش دائمی است در روح و روان ما و ما رو خسته میکنه. به اصطلاح لختی اجتماعی کلی که ما در جامعه ما میبینیم یکی از دلایل این وضعیت بی‌اعتمادی است.
جامعه.
جامعه تو رو من می‌سازم.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره.
جمعه های هر هفته همراه رادیو فردا باشید با مجله هفتگی جامعه. اما اگر به همسایه و همکار، همراه یا همخانه خودمون اعتماد نداشته باشیم یا به همه چیز و همه کس بدبین باشیم، چه وضعیتی در انتظار جامعه است؟ فریدون خاوند، اقتصاددان، برای ما میگه که سرمایه اجتماعی در سایه بی‌اعتمادی عمومی از دست میره و جامعه دچار نوعی رکود اقتصادی و فرهنگی میشه.
سرمایه اجتماعی مجموعه ظرفیت‌های مدنی و فرهنگی هست که بین اعضای یک جامعه شبکه‌هایی از همبستگی و همکاری نسبتاً پایدار به وجود میاره به منظور بهبود رفاه جمعی یا دستیابی به هدف‌های مشترک. مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی اعتماد هست. اینکه اعضای یک جامعه به خویشاوندان، دوستان، همسایه‌ها، مردمی که نمی‌شناسند، نهادها و حاکمان خودشون اعتماد داشته باشند یا بی اعتماد باشند، طبعاً بر درجه شور و شوق آدم‌ها برای فعالیت، خلاقیت و خطرپذیری تأثیر می‌ذاره. تاریخ نشون داده که پیشرفت یک جامعه ارتباط تنگاتنگی داره با درجه اعتماد حاکم بر روابط بین افراد اون جامعه. شاخص اعتماد در جامعه ایرانی در سطح نازلی هست. در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی در اون این همه پایین باشه، هزینه مبادلات اقتصادی به شدت بالا میره. قراردادها از حرمت میافتند، چک‌ها برمیگردند، نوآوری دشوار میشه و سرانجام رشد اقتصادی پایین میاد.
اما چرا میزان اعتماد عمومی در جوامع فقیرتر و بسته و کشورهای کمتر توسعه یافته در قیاس با کشورهای پیشرفته و دموکراتیک که ارکان حکومتی در اونها پاسخگو هستند جایگاه نامطلوبی داره و مردم این کشورها به همه چیز و همه کس بدبین هستند و امیدواری چندانی به اصلاح امور و یا رسیدگی و مبارزه با فساد ندارند؟ مرتاد درویشپور، جامعه شناس، حق انتخاب و وجود نظارت عمومی و قدرتمندی رسانه ها رو دلایل برتری کشورهای توسعه یافته در تقویت اعتماد عمومی مردم به ویژه اعتماد به نهادها و ساختارهای حکومتی میدونه.
جوامع دموکراتیک از اونجا که مسئولان، نمایندگان به طور عمومی منتخب هستند و اینو این نظارت وجود داره، امکان تعویض و جایگزینی وجود داره، بنابراین حس اعتماد عمومی بیشتر هست. اما در جوامع دیکتاتوری که اساساً همه چیز از بالا دیکته میشه، بنابراین کسی فکر نمی‌کنه که این مسئولین نمایندگان مستقیم خودش هستن و نظارت دموکراتیکی وجود نداره، هیچ جایی از اعتماد باقی نمیذاره. بنابراین یکی از عامل‌های مهم این بی‌اعتمادی رو به ویژه به مسئولین باید در مسئله استبداد حاکم جستجو کرد.
این جامعه شناس معتقده که وقتی نابسامانی حاکم هست چرا باید اعتماد کرد؟ به گفته مهرداد درویشپور، اعتماد در جامعه امروز ایران یک ریسک بزرگ و بی‌اعتمادی راز بقاست.
در جامعه ایران با توجه به اینکه میزان مشکلات از مشکلات اقتصادی گرفته، سیاسی گرفته، اجتماعی گرفته بسیار گسترده است، اعتماد کردن یه ریسک بی‌اعتمادی راز بقا میشه. در جامعه‌ای که به دلیل دشواری‌های اقتصادی خیلی ها سر همدیگر کلاه میذارند یا کلاهبرداری، دروغگویی، ریاکاری به یک عرف عمومی تبدیل میشه، انتظار این که انسان‌ها اعتماد بکنن به گمان من خیلی غیر عاقلانه است.
به تعبیر فرید براتی، روانپزشک ایرانی، بی‌اعتمادی عمومی نوعی افسردگی و کرختی رو در جامعه ایجاد میکنه، به طوری که قطع ارتباط عاطفی انسانها با هم و قطع ارتباط مردم با تصمیم سازان و تصمیم گیران جامعه افسردگی رو به همراه خودش داره. در هر خونه و محله و شهر و جامعه‌ای که بی‌اعتمادی حاکم شد، همه ما احساس می‌کنیم که هیچ حامی و پشت و پناهی نداریم. در نتیجه احساس بیهودگی می‌کنیم و دچار ناامیدی می‌شیم. این وضعیت می‌تونه حتی منجر به مهاجرت و قطع رابطه با جامعه‌ای بشه که ما سال‌ها در اون زندگی کردیم، اما به شرایط حاکم بر اون اعتراض داریم. به پایان یک برنامه دیگه از مجله هفتگی جامعه رسیدیم. از اینکه همراه جامعه این هفته بودید ممنونم. شما میتونید با ایمیل social@radiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با من و این برنامه در میان بگذارید. هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda